محیط زیست، کودکان، رسانه ها، ما میبینیم که مدام حرکت های جمعی وجود داشته تو سالهای اخیر و این شبکه های اجتماعی که ایجاد شده و این گفتگویی که ایجاد شده بین گروه های مختلف، این میتونه ما رو امیدوار بکنه به این که در نهایت جامعه میتونه راهی پیدا بکنه برای برون رفت از این شرایطی که توش قرار گرفتیم.
ساعت 22:30 است و 22:30 است. با تأخیری کوتاه مجله شبانگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. قبل از هر چیز سلام گرم همه ما به شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. عزیزان همگی به مجله شبانگاهی ما که با تأخیری کوچک آغاز شده خوش آمدید. چهارشنبه 20 مهر ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 12 ماه اکتبر سال 2022 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله صد البته که همراهی خواهم کرد و این مجله هم کمی طولانی تر خواهد بود. اجازه بدید که به رسم معمول با آن چیزی شروع کنیم که هیچ چیز بر اون پیشی نگرفته و نخواهد گرفت و مهمتر از همه از ایران در تب و تاب بشنوید.
با سلام، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در مورد اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب گسترده معترضان به توافق رسید. خبرگزاری فرانسه این خبر را به نقل از دیپلمات‌های اروپایی اعلام کرد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت اکنون زمان تحریم کسانی در ایران است که در سرکوب زنان دست دارند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی منتشر نشده است. پیشتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که اگر تحریم‌های اتحادیه اروپا به تصویب برسد، تهران نیز مقابله به مثل خواهد کرد. سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه گفت که بر اساس آمار و اطلاعات این سازمان شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران به دست کم 201 تن رسیده است. این سازمان که مقر آن در نروژ قرار دارد اضافه کرد که احتمالاً 23 نفر از این کشته شدگان کودک بودند. به گفته یه سازمان حقوق بشر ایران، آمار کشته شدگانی که تا امروز تهیه شده قربانیان 3 روز گذشته شهر سنندج را در بر نمی‌گیرد و تحقیقات در مورد تعداد کشته شدگان آن شهر همچنان ادامه دارد. این گزارش همچنین می‌گوید که در جریان اعتراضات در زندان لاکان رشت نیز دست کم 6 زندانی توسط گارد زندان کشته شدند که به دلیل ادامه تحقیقات در این مورد این تعداد هنوز جزء آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری شمرده نشدند. دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید که برای شماری از بازداشت شدگان اعتراضهای سراسری اخیر در ایران 60 فقره کیفرخواست صادر شده. علی صالحی روز چهارشنبه گفت که پرونده این 60 تن به دادگاه ارسال میشود و هدف این است که تا ظرف هفته آینده پرونده به توصیف او اغتشاشگران بررسی و به دادگاه ارسال شود. پیشتر مجید میرحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفته بود که بازداشت شدگان تا زمان محاکمه دیگر به هیچ وجه آزاد نخواهند شد و دادگاه های آنها به سرعت برگزار می شود و احکام بسیار قاطع و بازدارنده ای برای آنها صادر خواهد شد. این سخنان با واکنش حقوق‌دانان روبرو شده و آنها گفتند که حتی رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور حق چنین اظهار نظری ندارند. بعد روزنامه شرق روز چهارشنبه از بازداشت دست کم 3 تن از وکلایی که در مقابل کانون وکلای دادگستری تهران تجمع کرده بودند خبر داد. دو وکیل دادگستری از جمله آرش کیخسروی این خبر را تایید کردند. آقای کیخسروی نام یکی از وکلای بازداشت شده را محمد رضا فقیهی اعلام کرده که در سالهای گذشته وکالت بسیاری از پرونده های فعالان سیاسی مدنی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی در ایران را بر عهده داشته است. سعید دهقان وکیل دادگستری سه‌شنبه شب در توییتی از برگزاری یک تجمع در ظهر روز چهارشنبه از سوی شماری از وکلای دادگستری در اعتراض به تجاوز حکومت به حقوق ملت خبر داده بود. در یکی از ویدیوهایی که از این تجمع منتشر شد وکلا شعار می‌دادند زن زندگی آزادی و ویدیوی دیگری هم نشان می‌دهد که ماموران برای متفرق کردن این وکلا از گذشت‌کاور استفاده کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچگونه بیماری هستم 22 ساله من که برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشم.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانانه بخند لانه
در زندگی آزادی در زندگی آزادی
به رغم حضور سنگین نیروهای امنیتی، اعتراضات گسترده در ایران همچنان ادامه دارند. حالا ناگهان فرمانده نیروی انتظامی شلیک مستقیم به مردم را انکار می کند، می گوید این شلیک کنندگان پلیس نما هستند. علی خامنه‌ای هم گفته مسئولان حوزه سیاست تحت تاثیر این اعتراضات قرار نگیرند. او تظاهرات گسترده مردمی را حوادثی جزئی نامیده. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو در یک مجله شبانگاهی که کمی طولانی تر از معمول خواهد بود. و اما تجمعهای گسترده در ایران به رغم حضور سنگین نیروهای امنیتی در خیابانها و اختلال عمده در اینترنت کشور روز چهارشنبه 20 مهر ماه یعنی امروز ادامه یافت. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بسیاری از مردم در شهرهای مختلف ایران روز چهارشنبه دست به تجمعات اعتراضی زدند. معترضان در شعارهایشان همچنان علیه حاکمیت و حجاب اجباری در کشور شعار دادند. هم‌اکنون همکارم رضا جمالی در استودیو با ما همراه است تا از او درباره آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات در ایران بپرسیم و بشنویم. رضا به شما سلام می‌کنیم و روز چهارشنبه اعتراضات در چه شهرهایی از ایران ادامه پیدا کرد؟ بشنویم.
ممنونم. به تو هم من سلام می‌کنم و شنوندگان گرامی. اول با تهران شروع کنیم. روز چهارشنبه در تهران نیروهای گارد ویژه در بسیاری از مناطق پایتخت مستقر شدند. ماموران امنیتی با موتورهای سازمانی و ادوات سرکوب در تهران در حال گشت‌زنی هستند، همچنان هستند و در تصاویری که می‌بینیم به خصوص در مناطق بلوار فردوس، ولی عصر، میدان تجریش، خیابان شریعتی، خیابان طالقانی، نارمک، تهران پارس در شرق تهران، ستارخان، فلکه صادقیه در غرب تهران، همچنین در محدوده پارکوی به سمت خیابان مقدس اردبیلی و همچنین در منطقه مترو خیابان شریعتی و خیابان در منطقه نازی‌آباد در جنوب شهر از تیراندازی هست، از حضور گسترده مردم در خیابان هست، شعار دارن میدن، حتی ضرب و جرح دارن میکنن. به چند صدا از همین اعتراضات در مناطق مختلف تهران با هم گوش کنیم.
بیستمر بولا فردوست
بیستمر لالدار اولین آتیش روشن کردن. نازی آباد 20 مهر ماه.
ستارخان 20 مهر.
چهارشنبه 20 مهر. خیابون قزوین، سر عباسی، مردم خیابون بستن و شعار مرگ بر دیکتاتور ساختن. ماشاءالله مردم.
علاوه در بیشتر نقاط تهران همینطور هست. من فقط چند منطقه رو با توجه به وقتی که داشتیم تونستم که کات کنم و برای شنوندگان بذاریم. در تهران امروز این اعضای کانون وکلا هم یک تجمع مسالمت آمیز داشتن و بر اساس فراخوانی که روز گذشته داده بودن گرد هم آمدن، اما باز نیروهای ضد شورش به اونها هم حمله کردن و اعضای کانون وکلا دوباره در میدان آرژانتین تجمع کردند. اما در شهرستان‌ها امروز روز چهارشنبه بر اساس باز فراخوانی که دیروز داده شد در بسیاری از شهرها هم روز چهارشنبه هم شامگاه چهارشنبه این اعتراضات ادامه پیدا کرد. شهرهای زیادی بودند مثل کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، شاهینشهر، ایلام، کرمانشاه، رشت، ساری، اردبیل، عراق و گنبد کاووس در استان گلستان در استان کردستان هم همچون روزهای گذشته کانون اعتراضات در غرب ایران بود و بر اساس گزارش سایت ها و کانال های تلگرامی مردم با نیروهای انتظامی و امنیتی در بوکان، مریوان، سقه، سنندج و ماهآباد در استان آذربایجان غربی درگیر شدند. تصاویر دریافتی از این اعتراضات و درگیری ها نشون میده که این ضرب و جهر هستم سوی نیروهای امنیتی و جنگ و گریز بین مردم در مناطقی در استان کردستان همچنان به خصوص امروز در بوکان در جریان هست. همچنین از کرمانشاه و ایلام هم خبرهای از درگیری میرسه.
رضایی، بذار دو تا سوال با هم ادغام کنم. اول وضعیت اعتراض ها در دانشگاه ها چطور بوده و چه گروه های صنفی دیگه با اونها همراه شدن؟
با گروه های صنفی شروع کنیم. اونطور که در تصاویر ما دیدیم، بازاریان و مغازه‌داران شماری از شهرهای استان کردستان به ویژه صبح چهارشنبه باز هم اعتصاب کردند. سنندج، سقز، بوکان و دهگلان از جمله شهرهایی بودند که تصاویر اعتصاب اونها مشخص شده، منتشر شده. معاون سیاسی استانداری استاندار بوشهر هم از بازداشت شماری از اعتصاب کنندگان و تجمع پارس جنوبی خبر داده. میدونیم که در چند روز گذشته در منطقه اصلویه، آبادان، کنگان و بوشهر گزارش های از هم اعتصاب بوده و هم اعتراض بوده از سوی کارگران شرکت نفت و پالایش. از سوی در سوی تجمعات دانشجویی در دانشگاه تهران امروز روز چهارشنبه این اعتراضات ادامه پیدا کرد. در دانشگاه تهران مرکز، در منطقه سوهانک، دانشگاه خلیج فارس در بوشهر و همچنین ویدیویی به دست رادیو فردا رسیده که دانشجویان دانشگاه تهران و الزهرا روز چهارشنبه تجمع کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور دادند. در دانشگاه تربیت معلم رجایی تهران هم دانشجویان شعار عدالت کجایی دادند. به چند صدای تجمع دانشجویان هم با هم گوش کنیم. در همین حال بیش از 200 نفر از استادان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتشار بیانیه‌ای از استادان مستقل دانشگاه صنعتی شریف حمایت کردند و در این بیانیه حمله به دانشگاه صنعتی شریف رو یک فاجعه خوندن. تصاویر دیگری هم در شبکه‌های اجتماعی از تحسن و اعتراض دانش آموزان منتشر شده. در برخی شهرها دانش آموزان دختر روسری‌های خودشون رو برداشتن. در برخی ویدیوها فردی از شلیک گاز اشکاور به یک مدرسه خبر میده و همچنین تصاویر زیادی از گروه‌های کوچک دانش آموزی در خیابان‌ها می‌بینیم که در حال شعار دادن هستند. ضمن اینکه همزمان با آغاز دور تازه‌ای از تجمعات اعتراضی در ایران، ارتباطات اینترنت در ایران هم همچنان با اختلالات عمده روبروست. نت بلاکس، سازمان غیردولتی ناظر بر اینترنت جهانی، خبر داده که اینترنت در ایران به یک چهارم جریان عادی خودش رسیده. ضمن اینکه روزنامه شرق هم روز چهارشنبه امروز در یک حساب کاربری خودش در توییتر نوشت که بر اساس مشاهدات میدانی این رسانه، اینترنت همراه تمام اپراتورهای ایران تقریبا قطع شده و حدود 300 هزار فروشگاهی که در بازار آنلاین ایران فعالیت داشتن کارشون رو فعلا موقت از دست دادند.
رضا، در نهایت چه واکنش‌های بیشتری در داخل و خارج از کشور به این اعتراضات سراسری شده؟
با توجه به وقتی که داریم، اگر خیلی سریع بخوام بگم، حدود علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، میگه حدود 60 کیفرخواست برای کسانی که تا الان بازداشت شدن صادر شده و قرار هست که با کسانی که از الان به بعد بازداشت میشن برخورد بسیار قاطعانه و به گفته او بازدارنده صورت بگیره. صحبتی که امروز هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشت، خودش هم بهش در ابتدای این مجله اشاره داشتی که گفته که اختشاشات خیابونی نباید باعث این بشه که سیاست خارجی ما تحت تاثیرش قرار بگیره. یه خبر دیگه خیلی مهم بود این که خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعتراض به سرکوب اعتراضات در ایران هم گفتن که تحریم‌های جدیدی رو قرار هست که اعمال کنن. گفته شده که این تحریم‌ها از روز دوشنبه آینده قرار هست که اجرایی بشه. اورزولا فوندر لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هم در توییتی نوشته که خشونت تکان دهنده نمیتونه بی پاسخ بمونه و حالا باید بمونیم که ببینیم که تصمیمی که اتحادیه اروپا در خصوص تحریم‌ها گرفته چه هست. پیشتر هم می‌دونیم که کانادا، بریتانیا و آمریکا در این خصوص برخی نهادهای ایران رو تحریم کردند.
سپاسگزارم. با همکارم رضا جمالی همراه بودیم و از آخرین تحولات در ایران پرتب و تاب و واکنش ها به اعتراضات گسترده سراسری می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که در حالی که ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات مردم ایران به وضوح نشان دهنده حضور سرکوبگرانه نیروهای پلیس و لباس شخصی در مقابل مردم و استفاده آنها از سلاح گرم است، با این حال فرمانده نیروی انتظامی شلیک به مردم را انکار کرده و آن را به افراد پلیس نما نسبت داده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی روز سه‌شنبه 19 تیر ماه تیراندازی با سلاح جنگی به معترضان در اعتراضات اخیر را به افرادی در ظاهر پلیس نسبت داد که به گفته وی می‌خواهند درگیری‌ها را تشدید کنند. فرمانده کل نیروی انتظامی در مصاحبه ویدیویی که بخشی از آن را خبرگزاری مهر منتشر کرده اظهار داشت:
در این ایام کسانی به عنوان پلیس یا ظاهری که بیشتر بخوره با کسانی که مسئولیت در این حوزه دارن ورود پیدا میکنن و قصدشون و نیتشون نیت شیطانی است. بیشتر دنبال این هستن که تشدید کنن اختلافات رو، تشدید کنن این درگیری‌ها رو. همینطور که ما دیدیم در این صحنه تعدادی دستگیر شدن با سلاح جنگی که در بین مردم تیراندازی میکردن، تعدادی کشته شده بودن، اعتراف هم کردن و اینها خط میگرفتن از گروه های ضد انقلاب و اون طرف کشور.
در حالی فرمانده نیروی انتظامی مسئولیت تیراندازی به مردم در اعتراضات اخیر را به افراد پلیس نما نسبت داده و از نیروهای تحت امر سلب مسئولیت کرده که یک نهاد مدافع حقوق بشر گفته است تا کنون دست کم 185 نفر در اعتراضات سراسری ایران کشته شدند. با این حال حسین اشتری در این مصاحبه اشاره‌ای به ترکیب نیروهای امنیتی برای مقابله با اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نکرده است. این در حالی است که بر اساس تصاویر منتشر شده از اعتراضات جاری در ایران، افراد لباس شخصی به صورت مسلح در کنار نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان وارد عمل شدند. قاسم شعله سعدی، وکیل مدافع و نماینده پیشین مجلس، در مورد ادعای فرمانده کل نیروی انتظامی به رادیو فردا چنین میگوید:
این فرافکنی هست. اولا موقعی که کسانی در وزارت اطلاعات مردم رو کشتن، خامنه‌ای گفت کار بیگانگان بود، اگر یادتون باشه. زهرا کاظمی رو توی زندان اوین دادستان وقت تهران کشت، گفتن کار بیگانه بوده. همیشه به گردن دیگران میندازن. ضمن این که اگر این حرف حتی راستن باشه، بازم ننگ بر نیروی انتظامی باد که نمیتونه امنیت معترضینی رو که طبق اصل 27 قانون اساسی حق اعتراض دارن، و دیروز دیده رئیس قوه قصابیه هم گفت که حاضر سخنان و اعتراضات مردم رو بشنود، اونلا نمیتونه امنیت چنین مردمی رو تضمین بکنه، در حالی که وظیفه نیروی انتظامی برقراری امنیت است. و ضمناً این حرفش مغایر با موضعی که دو روز پیش گرفته بود که گفته بود ما تا آخرین نفس مقاومت میکنیم و به هر حال یعنی مردم رو به گلوله میبندیم.
در گذشته گزارش‌هایی از نقش نیروهای سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات سراسری منتشر شده است. در همین زمینه شکوری راد، نماینده مجلس ششم، در خصوص نقش نیروهای لباس شخصی در سرکوب اعتراضات اخیر گفته است: لباس شخصی‌ها وارد جمعیت معترض می‌شوند، شعارهای زشت سر می‌دهند، می‌شکنند، تخریب می‌کنند، چادر از سر زنان می‌کشند، قرآن و مسجد آتش می‌زنند و گاهی به طور اتفاقی در زمره معترضان کشته می شوند، اما شهید تلقی شده مراسم تشییع آنها در رسانه ملی نمایش داده می شود و از آنها تجلیل به عمل می آید. حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی پیش از این خطاب به نیروهای تحت فرمانش تاکید کرده بود راهی که آنها در سرکوب مردم انتخاب کرده اند درست است. ادعای جدید وی مبنی بر اینکه معترضان کشته شده توسط شلیک پلیس نماها هدف قرار گرفتند بسیار عجیب می نماید، به ویژه که در ویدیوهای منتشر شده از این افراد واضح است که لباس پلیس بر تن دارند و در کنار سایر نیروهای انتظامی به شلیک علیه مردم میپردازند. حتی در کانال‌های تلگرامی چهره این افراد شناسایی شده و درجه انتظامی آنها مشخص شده است. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند، معتقد است این گفته فرمانده نیروی انتظامی نشان دهنده شکست نیروی انتظامی در انجام وظایف قانونی خود است.
آنچه که فرماندهی نیروی انتظامی ایران اعلام کرده یک نوع شکست برای وی و انکار کردن واقعیات محسوب میشه. ایشان کاملا آگاه هست که تمام سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و مردم ایران شاهد این امر هستند که پلیس ایران در سرکوب خشونتبار، غیرقانونی و بی‌ضابطه معترضین عمل کرده و از تمام ابزارهای غیرقانونی با نقض سیستماتیک قوانین داخلی ایران مثل قانون دادرسی نیروهای مسلح، مثل قانون منع کاربرد اسلحه در اعتراضات، مثل بسیاری از مقرراتی که پلیس ایران به عنوان ضابط قضایی ملزم و مکلف به رعایت آن است شده. بنابراین وقتی که چینی اظهار نظری میکنه، این انکار عملکرد غیرقانونی خود یا به نوعی پذیرش این امر هست. میتونیم اینطوری اعلام بکنیم پلیس پذیرفته است که تک تک رفتارهایی که در این 25 روز نسبت به مردم ایران و معترضین و اعتراض کنندگان در تظاهرات داشته خلاف قانون بوده و داره اینو به نوعی در قالب فریبکاری، دروغ و تفره رفتن از مسئولیت پذیری این موضوعات غیر واقعی رو داره بیان میکنه.
حسین همدانی که در جریان اعتراضات سال 1388 فرماندهی سپاه محمد رسول الله را به عهده داشت، به صراحت از بکارگیری نیروهای شبه نظامی در سرکوب این اعتراضات صحبت کرده بود. وی پس از سرکوب اعتراضات گفته بود 5000 نفر از اشرار و اراذل در جریان اعتراضها شناسایی و کنترل شدند و سپس عضو گردان شدند. وی افسوده بود این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم، باید چنین افرادی را که با تیغ و قمع سر و کار دارند پای کار بیاوریم. در جریان حمله به دانشگاه صنعتی شریف تهران در یک شنبه 10 مهر ماه، گزارش‌ها از حضور نیروهای لباس شخصی برای سرکوب دانشجویان حکایت داشت. طبق این گزارش‌ها، نیروهای امنیتی همراه با شمار بسیاری از نیروهای موسوم به لباس شخصی با محاصره و حمله به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، ضمن ضرب و شتم و تیراندازی، شمار نامعلومی از دانشجویان را زخمی و یا بازداشت کردند و به مکان‌های نامعلومی انتقال دادند.
از شاهین بشیری میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حالا شاید هم دلتون بخواد صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. برای اینکه بتونین صداتون رو به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. و ما بشنوید که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهاراتش درباره اعتراضات ضد حکومتی جاری در ایران از مسئولان حوزه سیاست خارجی خواست تا تحت تأثیر این اعتراضات قرار نگیرند. علی خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که اعتراضات مردمی حواس آنان را پرت نکند و از کارهای اصلی و اساسی باز نمانند. او تاکید کرد که مسائل مهم در سیاست خارجی نباید معطوف به این حوادث جزئی شوند. نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی ساکن فرانسه، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده است.
اولا به نظر من صحبت هایی که ترس و وحشت از فروپاشی درونی در درون خود نظام رو حس کردن و اینکه میاد میگه نباید تحت تاثیر قرار بگیرن و روی سیاست خارجی تاثیر بذاره، برای اینکه از این همبستگی جهانی که به وجود اومده، شما ببینید از ترکیه، از کنشگران زن تا نیروهای دیگه سیاسی تا دبیر کل حزب کار ترکیه، دیدیم که پیام داد تا کشورهای اروپایی تا ایالات متحده آمریکا و تمام جهان با مردم ایران هم صدا شده، صداشون شده و یک صدا. این اعلام همبستگی بدون شک به ویژه نهادهای اجتماعی، نهادهای فرهنگی، هنری، مردمی تاثیر میذاره روی سیاست‌های دولت‌های غربی و کسانی که پای میز مذاکرات میرن. این بار با همه اعتراضات گذشته این تفاوت رو داره، این هستش که امروز مسئله حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی و برابری و شهروندی مردم ایرانه که مطرح شده و به همین دلیله که همه رو با خودش همسو و همصدا کرده. این پیام علی خامنه ای بیشتر به نیروهای خودش هست، نیروهایی که در درون نظام هستن و این شکاف و ریزشی که ایجاد شده براشون کمی ایجاد ترس و وحشت کرده و این پیام رو بیشتر خطاب به نیروهای دولتی خودش گفته.
خانم گلستان، علی خامنه ای در صحبت‌های روز چهارشنبه‌اش از برخورد امنیتی با اعتراضات سراسری در ایران دفاع کرده، بر این باوره که ایستادگی تنها راه علاجه. گفته که برخی میگن فضا رو امنیتی نکنید و اضافه کرده که اما کار فرهنگی جای خود و کار قضایی و امنیتی جای خود. شما برداشتتون و ارزیابیتون از این گفته‌ها چه هست؟
نخست اینکه جمهوری اسلامی 43 ساله که یک حکومت امنیتیه، یعنی یک فضای امنیتی در تمام عرصه‌ها رو کشور همیشه برقرار بوده. حالا در این چند دهه هم که این آقا حاکم جمهوری اسلامیه، مسائل امنیتی اطلاعاتی همیشه وجود داشته، از دوربین‌هایی که تو خیابون‌ها نصب کردن برای اینکه شهروندان رو بخوان ردیابی بکنن تا غیره و غیره، و سرکوب مسلحانه که اینا بر علیه مردم معترض که بدون سلاح و خشونت پرهیز اومدن تو خیابون‌ها، دارن مردم رو با گلوله پاسخشون رو میدن و پاسخگو نیستن به مردم. این فضای امنیتی رو میرسونه. آقای خامنه ای اگر که فکر میکنه که این چون اومده گفته که این اختشاش اختشاشات گفته به اعتراضات مردم، توهین کرده و اسمش رو گذاشته اختشاشات. چرا اگر فکر میکنن که اینا گروهی هستن که اختشاش کردن، چرا قبول نمیکنن که همه پرسی برقرار بشه در کشور؟ چرا از رأی و اراده مردم انقدر وحشت دارن و میترسن؟ اینا همیشه و همینطور ایشون همون کسیه که به هر حال آتش به اختیار فرمان داده بود و وقتی شما می‌بینید به بچه‌ها، به کودک، به بچه‌هایی که 15 16 ساله هستن کلاه سرشون می‌کنن و تفنگ دستشون میدن، دیگه چه انتظاری داریم از چنین حکومتی؟ نزدیک شدن معترضین هم به مکان و بیت رهبری نشون دهنده اینه که اینها از این مسئله الان حراس دارن. بازم تکرار می‌کنم، به ویژه این ریزشی که در درون خود نظام و شکافی که ایجاد شده براشون الان یکی از فکر می‌کنم مهم‌ترین معضلاتیه که به وجود اومده.
خانم گلستان، هرچند که شما در پاسخ به سوال اول اشاره ای کردید به سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی پس از شروع اعتراضات سراسری در ایران، اما شاید بتونیم اینجا نگاهی بیاندازیم به لحن علی خامنه‌ای کلاً پس از شروع این اعتراضات. در گفته‌هاش لحنش چگونه است؟ تصور می‌کنید که از موضع قدرت صحبت می‌کنه یا ضعف؟
به هیچ وجه، کاملا از نقطه ضعف داره صحبت میکنه. ببینید وقتی حاکم یک حکومت میاد اعتراضات یک مردمی رو بهش میگه اختشاش، وقتی که میاد اشاره میکنه به اینکه حتی صاحب نظران خارجی بیطرف هم قبول دارن و براشون واضحه که اینها اختشاشه، اولا باید این صاحب نظران خارجی منظورشون که آیا منظورشون حسن نصرالله که من با ادبیات خودشون کوزش میخوام میگم جیره‌خوارانشون هستن که از پول ملت ایران دارن تو لبنان زندگی میکنن، تو کشورهای دیگه اختشاش میکنن، یا منظورشون اربابانشون هستن که در روسیه پکر نشستن، منظورش کی هست؟ کاملا باید واضح بگه. چون اون چه که برای همه آشکار شد در این یک ماه گذشته، تمام جهان با مردم ایران همصدا شدن. شما ببینید هشتگ مهسا امینی از میلیارد گذر کرد و این نشون دهنده همبستگی جهانیه که نشون داد که چگونه جهان آزاد و مردمان دیگه با مردم ایران هم‌آوا شدن، همسو شدن و یک صدا در کنار مردم ایستادن. آهنگی که شروین در اتاقش خوند به تمام زبان‌ها بازخوانی شد. این از کاملا نقطه ضعف صحبت کرده. این هراس در جمله جمله علی خامنه ای شنیده میشه و دیگه اون اقتداری رو که همیشه میخواد به خرج بده در نیروهای خودش نداره. ما وقتی صحنه ای رو میبینیم که یک مادری میاد دست فرزندش رو از بین یگان میگیره و از بین یگان ویژه خارج میکنه، نشون میده که چگونه اینا دچار شکاف شدن و چگونه این ریزش داره ایجاد میشه بینشون.
از نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی ساکن فرانسه، میشنیدیم که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. اجازه بدید که بریم و بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، که هم اکنون همراه ما هستن از طریق خط تلفن. آقای تقی‌زاده به شما سلام میکنیم. برای شنوندگانی که تازه به ما پیوستن تکرار میکنم که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین اظهاراتش درباره اعتراضات ضد حکومتی جاری در ایران از مسئولان حوزه سیاست خارجی خواست تحت تاثیر این اعتراضات قرار نگیرند. او به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که اعتراضات مردمی حواس آنها را پرت نکند و از کارهای اصلی و اساسی باز نمانند. آقای تقی‌زاده، تحلیل شما از کارهای اصلی و اساسی که قرار ازش باز نمانند چه هست؟
ظاهرا حرفای علی خامنه‌ای مقداری مبهمه و در مورد خاصی از مسئولای وزارت خارجه توضیح نخواسته یا به اونها توصیه خاص نکرده، ولی با توجه به این که جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه در داخل تحت فشار هست، مثل به مشتبازی که توی صحنه ایستاده گوشه رینگیر کرده و هر روز یک ضربه تازه رو نوشیجان میکنه، در صحنه خارجی هم زیر فشار شدیده. حکومت آقای خامنه‌ای فکر میگرد که شاید بعد از چند روز موج بزرگی که توی ایران بعد از کشته شدن مهسا ایجاد شد فرو مینشینه، ولی حالا میبینه که تقریبا تمام کشورهای اروپایی، بقیه نقاط دنیا از استرالیا تا کانادا، صحنه اعتراضهای گسترده مردمیه که موجودیت او و حکومتش رو به چالش گرفتن و این برایش سخته. او میبینه که هر روز یک هنرمند تازه، یک فیلسوف تازه، صاحب نظر تازه جهانی در مورد این اعتراضات داخل میدان میاد و حکومت آقای خامنه‌ای رو محکوم میکنه، در کنار اعتراضات مردم میسته و این تبدیل به یک موج بزرگ در دنیا شده و این موج بزرگ او رو آزار میده. نه تنها این، حتی سفارتخونه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی حکومت آقای خامنه‌ای هم زیر فشار ایرانی‌هایی هستند که با هموطناشون در داخل همدلی میکنند. و البته وضعیتی وجود داره به اسم برنامه اتمی و موضوع احیای برجام که وزارت خارجه این تا یک ماه قبل بزرگترین تکلیف توی دستش بود. در مجموع این موارد همونطور که توصیه میکنه به مسئولین انتظامی حکومت خودش که جو امنیتی رو نگه دارن به جای خودش محترمه مثل جو فرهنگی، توصیه میکنه به وزارت خارجه هم که نترسن. در حقیقت او این ترسی رو که خودش در دل داره میخواد در دل مجریانش وجود نداشته باشه و این بار هدف کسانی است که اداره امور خارجی او رو کنترل میکنند.
آقای تقی‌زاده، جو بایدن، دونالد ترامپ و باراک اوباما، رؤسای جمهوری فعلی و پیشین آمریکا، چندین و چند وزیر امور خارجه غربی، دو دوره تحریم‌های جدید آمریکا، دو دوره تحریم‌های جدید کانادا تنها در 21 روز گذشته و یک تحریم احتمالی که گفته میشه اتحادیه اروپا قراره که انجام بده و صدها و صدها واکنش چهره‌های علمی، فرهنگی، هنری در جهان در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران را شاهد بودیم. با همه اینها و با تمام این وجود، غرب همچنان در تلاش برای به سامان رسوندن برجامه. شما تصور میکنید اینکه خامنه‌ای میگه سیاست خارجی تحت تاثیر این اعتراضات قرار نگیرد، اگر که به برجام فقط فکر کنید، به چه معنا خواهد بود؟ آیا از سیاستمداران ایرانی میخواد که برن و برجام رو به سامان برسونن، یک نرمش قهرمانانه دیگه انجام بدن، یا دقیقاً برعکس؟
توی اتحادیه اروپا، نزد سه کشور بزرگ اروپایی و عموماً در غرب، این تصور اشتباه همچنان وجود داره که ایران میتونه با کمک، با حضور جمهوری اسلامی و در حالتی که هنوز آخوندها در ایران سر کار هستند، شریک انرژی اروپا بشه. تصور غلط‌تری که دنیای غرب داره این است که حالا که جمهوری اسلامی و حکومت خامنه‌ای در تنگنا گیر کرده، در داخل زیر فشارهای سنگین اعتراضی مردم قرار داره، موجودیتش الان مورد پرسش جدی بود قرار گرفته، الان شاید زمانی است که اینها احساس ضعف بیشتری بکنن و دم به تله بدن و تن بدن به احیای توافق اتمی در این شرایط و وضعیت بحرانی که این بحران نه تنها شکل امنیتی و سیاسی برای حکومت داره، شکل اقتصادی هم داره و هر روز وضعیت حکومت بدتر از روز پیشه. ولی این اشتباه محاسبه رو غرب نباید در این برهه خاص، در این وضعیت بحرانی صورت بده و دنبال اون رو بگیره، برای اینکه این حکومت هر چقدر نادان باشه، اینقدر نادان نیست که تصور بکنه در شرایط ضعف قبول بکنه به قبول یک شکست دیگری. تا به حال حکومت و رزخونها در مقابل فشار غرب ایستادن و نخواستن واقعا با توسل به هر حیله‌ای که توافق اتمی رو امضا بکنن. چهار نه هم دارن برنامه‌هاشون رو جلو می‌برن. همین هفته پیش بود که سومین آبشار سانتریفیوژهای IR6 رو
با گاز اورانیوم مجهز کردن و به سمت بمب اتمی میرن. در حقیقت بمب اتمی رو حافظ موجودیت خودشون میدونن. به این علت این اشتباه غرب رو باید زودتر از هر چه امکان پذیر هست اصلاح کرد و غرب به دنبال مقابله با حکومت جمهوری اسلامی بیاد. به نظر من اگر من بپرسید، دور زدن حکومت آقای خامنه‌ای بسیار بسیار کم هزینه تر و آسان تره تا دور زدن تلاش هایی که برای دست پیدا کردن به بمب اتمی این حکومت داره دنبال میکنه.
سپاسگزارم. با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم و از او میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
خب عزیزان، با همکارم فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن همراه هستیم. فهیمه، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدی. تازه ترین واکنش از سوی مقامات یا چهره های سیاسی فعال در آمریکا به اعتراضات گسترده و دنباله دار در ایران چه بوده؟ از تو بشنویم.
خانم روانشاد و به شنوندگان رادیو فردا در این مجله شبانگاهی، در تازه ترین واکنش کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز چهارشنبه 20 مهر ماه در توییتی که در حساب توییتر این کمیته منتشر شد، نام نیلوفر حامدی رو بود. خانم روانشاد، خبرنگار روزنامه شرق در ایران، که می‌دونید از اولین خبرنگاران بود که خبر کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رو منتشر کرد و اطلاع رسانی کرد درباره نحوه مرگ او. خانم حامدی روز 30 شهریور ماه بازداشت شده و اینطور که وکیل او اعلام کرده در حال حاضر در انفرادی اوین هست و تحت بازجویی است و هنوز حتی تفهیم اتهام هم نشده. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز چهارشنبه درباره او توییت کرد و نوشت که نیلوفر حامدی روی قتل مهسا امینی نور انداخت و حالا زندانی است و تاکید کرد بر ضرورت آزادی مطبوعات به عنوان یک حق حیاتی در جامعه و همینطور خواستار آزادی این روزنامه‌نگار در ایران شد. این تازه ترین واکنش است که میتونم راجع بهش صحبت کنم. خانم روانشاد،
ممنونم. فهم، علاوه بر این، واکنش باراک و میشل اوباما هم خیلی جلب توجه کرده و رسانه ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی به اون واقعا واکنش نشون دادن. حالا چرا به واکنش اونها تا این حد توجه شده؟
بله، درسته. شاید مهمترین دلیلش این باشه که بیش از 20 روز از اعتراضات مردم در ایران میگذره. داره میشه نزدیک یک ماه که زنان و مردان ایرانی دارن علیه حکومت جمهوری اسلامی در سراسر ایران اعتراض میکنن، کشته میشن، درگیر هستن و ناظران بسیار منتظر بودن که باراک اوباما و میشل اوباما که همواره به عنوان حامیان پرشور آزادی و حقوق زنان شناخته شدن، خیلی زودتر از این واکنش داشته باشن. در حال بعد از 4 هفته تقریبا سرانجام این زوج دموکرات از جنبش اعتراضی زنان ایران حرف زدن، اون رو الهام بخش جهان دونستن و با معترضان ایرانی اعلام همبستگی کردن. باراک اوباما و میشل اوباما در یک پست مشترک که روز سه‌شنبه در صفحه اینستاگرام آقای اوباما به مناسبت روز جهانی دختران منتشر شد، زنان ایرانی رو تحسین کردن، شجاع خوندن و تاکید کردن که این حقوقی که زنان ایرانی دارن مطالبه میکنن حقوق جهان شمولی است، خواستار برابری هستند، خواستار این هستند که آزاد باشن، چه بپوشن چه نپوشن و هویت خودشون رو بازیابی بکنن و دارن اعتراضات رو رهبری میکنن. با این حال انتقاداتی هم مطرح شده دیگه که در این حمایت خانم اوباما از مردم ایران، حمایتی که کردن خیلی هم به خواسته مردم که در شعارهای نه به جمهوری اسلامی شنیده میشه اشاره نکردن.
فهمه، آیا این انتقادها درباره چهره های سرشناس سیاسی دیگه هم در آمریکا مطرح شده؟
بله، میدونید چهره‌ای که اغلب خیلی پرشور و فعال هستند در صحنه جنبش‌های مدنی و برابری خواهانه و همینطور کنشگری‌های زنان، خب به طور طبیعی پیش بینی میشه که در مواد مشابه مثلا در ایران هم واکنش داشته باشن. مثلا ایلهان عمر، عضو جوان مجلس نمایندگان آمریکا که مسلمان سومالیایی تبار با حجاب هم هست و قبلا هم در سال‌های گذشته از معترضان ایرانی حمایت‌هایی کرده بود، خب پیش بینی میشد که این بار واکنشی داشته باشه. یا رشید طلیب که عضو پیشین کنگره آمریکا است از میشیگان، فلسطینی تباره و حقوقدان هم هست و در مراسم تحلیفش در کنگره به قرآن قسم خورده بود. خب اینها چهره های پرشوری هستند که در حوزه مسائل زنان صحبت کردن سالها و انتظار می رفت که واکنش داشته باشن. از شاید از همه اینها حتی پرشورتر و پرسر و صداتر در باره حقوق زنان الکساندریا اوکازیا کورتز باشه، جوانترین زن نماینده کنگره، بسیار پرشور و فعال حاضر شده در جنبش های مدنی مثل بلک لایوز مدر یا در مخالفت با ممنوعیت سقط جنین پایان خودخواسته بارداری در آمریکا و عضو مجلس نمایندگان هست. یعنی این سوابق این افراد این انتظار رو ایجاد کرده بود که خب مثلا وقتی که میبینیم خانواده کارداشیان بدون هیچ گونه سابقه در این زمینه تا این حد دارن واکنش نشون میدن در حمایت از اعتراضات مردم و به خصوص زنان در ایران، این افراد هم واکنشی داشته باشند. خانم روانشناس
فهیمه، از شما بسیار تشکر میکنیم برای دادن این اطلاعات به ما. فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن با ما بود. و ما روایت رسانه‌های حکومتی و مقامات قضایی از جان باختن سارینا اسماعیل زاده خودکشی اوست، اما منابع رادیو فردا و شاهدان عینی میگویند که این نوجوان 16 ساله معترضی بود که بر اثر ضربات باتوم جان باخته است. به گفته این منابع، خانواده سارینا تحت فشار و تهدید مجبور به تکرار روایت حکومت شدند. اما سارینا اسماعیل زاده که بود و بر خانواده او چه می گذرد؟ فرشته غازی از رادیو فردا.
مردم یک کشور چه انتظاری میتونن داشته باشن؟ کشور خودشون رفاه نتیجه دیگه وضعیت اقتصادی اون داغونه، فرهنگی اون داغونه، اصالت اون داغونه. این سری محدودیت هایی که اخصوصا واسه زنها خیلی بیشتر از حجاب اجباری یا خیلی خیلی ممنوعیت هایی که حتی به سرا نیست. مثلا ما حتی استودیوم بحثی خیلی بیسیکی.
این صدای سارینا اسماعیل زاده است، نوجوان 16 ساله و دانش آموز مدرسه تیسوشان فرزانگان در کرج. نوجوانی که بر اساس ویدیوهایی که در کانال خود در وبسایت یوتیوب منتشر کرده بود، دغدغه اجتماعی داشت، مخالف حجاب اجباری بود، دنبال آزادی بود و میگفت که نوجوان ایرانی دیگر نوجوان 20 سال پیش نیست، از اوضاع جهان با خبر است و از خودش میپرسد چه چیزی کمتر از نوجوان آمریکایی دارد تا دغدغه هایشان اینقدر متفاوت باشد.
همین که پله اول هرمی دیگه کردیم برا بوشا و که مسکن و اینقدر نمیدونیم سه تا چیز بیسیک درگیره که دغدغه همون نمیدونیم ذهنمون نمیکشه که بخواییم یه جدای بالاتر از ما فکر کنیم، خلاف همون رو داریم و نه، ولی اون کسی بذاره تو آمریکا زندگی میکنه دغدغش این نیست.
سارینا اسماعیل زاده به گفته منابع رادیو فردا و شاهدان عینی جمعه اول مهر در اعتراضات مردمی در مهرشهر کرج بر اثر ضربات باتوم جان باخته و در یک قبر دو طبقه در کنار پدرش در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شده است. به گفته این منابع، ماموران امنیتی پیکر سارینا را در بهشت سکینه به صورت شسته و کفن پیچ شده تحویل خانواده او دادند و تنها هنگام خاک سپاری مادر او صورتش را دیده است. شامگاه سه‌شنبه 19 مهر برنامه 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی که گزارش‌های نهادهای امنیتی را پخش می‌کند، در یک گزارش تصویری معصومه حمیدی پور مادر سارینا را نشان داد که ادعای رسانه‌های حکومتی و دستگاه قضایی مبنی بر مرگ او بر اثر خودکشی را تکرار می‌کرد. روز جمعه 15 مهر هم خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ویدیویی منتشر کرده بود که مادر سارینا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار حضور دخترش در اعتراضات را رد کرده و گفته بود که او دختر تیزهوشی بوده، روی درسش تمرکز داشته و اهل این حرفها نبوده است. او همچنین گفته بود که سارینا سابقه اقدام به خودکشی با خوردن چند قرص اشتباهی را داشته است.
همین الان امتحان تموم شد و اصلا یه حس رهایی، یه حس آزادی، چی بهتر از این؟ چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشی به مدت یک ماه؟ ولی با اینکه خیلی کمه اما تموم شد، خیلی خوبه و خدا حافظ. خب بعد از آخر امتحان بچه ها معمولا میرن پارتی میگیرن و
با هم شب پارتی میکنن. من تنها حرکتی که میتونم بزنم این که یه قهوه بگیرم تو گرما بخورم چون حال میره. همین
منابع رادیو فردا میگویند قبل از تحویل جنازه و خاکسپاری ماموران لباس شخصی و ماموران زن به طور محسوس در خانه مادر بزرگ سارینا در عظیمیه کرج حضور داشتند، به طوری که هر کسی وارد این خانه میشد به طور مشهود متوجه حضور ماموران میشد و در همین روز مادر سارینا تحت فشار و تهدیدهای امنیتی هر کسی را میدید بدون اینکه مورد سوال قرار گیرد تکرار میکرد که سارینا از بلندی افتاده است. گفته این منابع تحویل جنازه و خاکسپاری توسط خانواده مشروط به این بود که خانواده او بگویند سارینا از بلندی پرت شده است. بعد از خاکسپاری اما روایت پرت شدن به خودکشی تغییر می کند. خبرگزاری میزان روز جمعه 15 مهر به نقل از حسین فاضلی حریکندی رئیس